پیروان بعد از من هستند. اول آنان علی ابن ابی طالب، بعد از او حسن، آنگاه حسین، بعد از او علی ابن حسین و بعد از او محمد ابن علی است که در تورات معروف به باقر است و تو او را خواهید دید.
بله.
چون هست که جابر زنده بود تا زمان امام باقر، وقتی او را دیدی سلام را به او برسان. بعد از او صادق جعفر محمد. دنبالی حدیث اینه که تا حضرت مهدی سلام علیه رسول خدا صلوات و سلام علیه اینا را شمرد. این
بله.
هم در تفسیر صافی هست و هم در منابع دیگه هست. اینایی که عرض میکنم به عنوان نه که اینا باشه، به عنوان نمونه دم دستی و در دسترس همه به سهولت میتونن مراجعه کنن و این کتابا دم دست همه از در دسترس همه است. از این بابت من اینا را، این چند حدیث را نقل کردم و نقل میکنم که به سهولت میتونن مراجعه کنن. همچنین مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در کتاب امالی،
بله،
یکی از تألیفات مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه، کتاب امالیه در مجلس 25.
بله.
از این نظر شماره مجلس را میگم که ممکنه شنوندگان عزیز، اهل فضل و اهل مطالعه ممکنه بخوان مراجعه کنن. چاپ ها مختلفه ولی از هر چاپ استفاده کردن میتونن به مجلس 25
مراجعه کنن. انشاءالله
روایتی را از طریق مرحوم صدوق نقل میکنه و روایت منتهی میشه به جابر ابن یزید. او از امام باقر نقل میکنه، امام باقر از پدرش نقل میکنه، اونم از پدرش، اون هم از امیر المومنین علی علیه السلام نقل میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لعلی ابن ابی طالب علیه السلام،
بله،
یا علی انا و انت و ابناک الحسن والحسین و تسعتون من ولد الحسین ارکان الدین و دعائم الاسلام من تبعنا نجا و من تخلف عنا فی النار.
بله.
رسول خدا طبق این حدیث خطاب به علی علیه السلام فرمود که یا علی، من و تو و دو فرزندت حسن و حسین و 9 نفر از فرزندان حسین، ما ارکان دین هستیم و استوانه‌های اسلام هستیم. هر کس از ما پیروی کرد نجات می‌یابد و هر کس تخلف کرد جاش در آتشین، جاش در جهنم. بعضی از این گونه احادیث در ادوار بعدی نقل شده، از ائمه بعدی نقل شده، ولی سلسله سند میرسه به راویایی که در عصر امام حسن بودن، در عصر امام حسین بودن، در عصر امام باقر علیه السلام بودن. بنابراین این که گفته بشه و کسی توهم کنه که 12 نفر بودن ائمه از قرن سوم به بعد پیدا شد، نمیدونم از قرن چهارم به بعد پیدا شد، یا طبق این سوالی که این عزیز و گرام مطرح کردن از زمان امام صادق سلام الله پیدا شد، این از نظر علمی و تاریخی صحت نداره.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. البته همونطور که فرمودید، سوال این شنونده گرامی درباره این بود که آیا تشیع از زمان پیغمبر یا در دوره امام صادق، در کدوم یکی از اینا شروع شده؟ از زمان پیغمبر شروع شده و حتی نقل های دیگه که میگن مثلا در سقیفه بعد از عاشورا، یا
شیعه اثناعشری، 12 امامی.
اصلا مفهومی
مهمه
با عنوان تشیع رو بعضیا عنوان میکنن که خود شیعه مثلا زمان پیغمبر نبود،
در حالی که همه اونها رسول خدا بوده و شیعه اثناعشری، یعنی
دقیقاً
اینکه هویت اصلی شیعه، اصلا اختلاف، نقطه اختلاف شیعه عمدتا سر امامت دیگه.
بله.
اگر در معارف و چیزای دیگه هم اختلاف پیش آمد به مرور ایام، بعد از جدایی بر سر امامت و رهبری جانشین رسول خدا بوده. اساس کلامی شیعه همین امامته و این نمیتونیم بگیم که اصل امامت از زمان رسول خدا بوده، ولی اینکه این ائمه 12 نفره این بعد پیدا شده، نه خیر، اصل تشیع از زمان رسول خدا بوده، اصل شیعه از اون زمان بوده، 12 نفر بودن امام ها هم از همون زمان ها بوده، به دلیل لوح جابر، به دلیل روایات مشابه دیگه که در مجامع حدیث شیعه هست.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما. از این شنونده گرامی هم برای این سوال خوب و عالمانه‌ای که پرسیده بودن هم تشکر میکنیم.
304، این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی رادیو معان.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
و اما شنوندگان گرامی، سوال دیگری هست که من این رو از روی کاغذ میخونم، به صورت کتبی در اختیار من قرار داده شده. یکی از عزیزان پرسیدن که اصحاب زصدیه که به مارقین گفته میشه، اینها کیا بودن و شخص اول مارقین کی بوده و اصلا چرا به اصحاب زصدیه معروف شدن؟ جناب استاد پیشوایی.
بله، عرض کنم که این عنوان و لقب مال یکی از سران خوارج ذوالخویصره هم بهش میگفتن، حرقوس ابن زهیر هم بهش میگفتن. اسم اصلیش حرقوس بود، اسم پدر زهیر بود. ذوالخویصره هم میگفتن، زصدی هم میگفتن
حرقوس
ابن زهیر.
بله،
چرا اینا را میگفتن مارقین؟ مرقه در عربی یعنی خرجه.
بله،
و این لقب را رسول خدا صلوات الله سلام علیه به این گروه داد، حالت به صورت پیشگویی و پیشگویی غیبی.
بله،
میگن که یعنی در تاریخ اسلام و در کتب سیره نقل شده که رسول خدا صلوات الله سلام علیه در جنگ حنین که مسلمان ها پیروز شدن و غنایم زیادی به دست آوردن، بعد از جنگ حنین که رسول خدا غنایم جنگ حنین را تقسیم میکرد، مقداری از غنایم را به مؤلفت قلوبهم داد، که مؤلفت قلوبهم تعبیریه که در قرآن مجید آمده، یعنی کافرانی که هنوز مسلمان نشدن ولی متمایل به اسلامن یا تازه مسلمان شدن و ایمان در دل نااستوار نشده و ریشه ندوانده و از زکات مقداری به اینا داد که اینا تمایل بیشتر پیدا کنن و دل اینها را باید از این طریق به دست آورد.
بله،
اینا اصطلاح فقهیش و قرآنش مؤلفت قلوبهم هست. از این غنایم زیادی که به دست مسلمان ها آمده بود در جنگ حنین، رسول خدا مبالغ قابل توجهی به این مؤلفت قلوبهم داد، به کسانی مثل ابو سفیان، معاویه و دیگران یا تازه مسلمان شده بودند یا متمایل به اسلام بودند.
جنگ حنین هم با فاصله کوتاهی بعد از فتح مکه بود.
بعد از فتح مکه رخ داد، یعنی مسلمانان از مکه رفتن به حنین.
بله،
و حوالی طائف بوده، یعنی به مکه نزدیک بوده. در هر صورت رسول خدا مقداری از این غنایم را به مؤلفت قلوبهم داد. ای حرقوس ابن زهیر که به نام زصدیه هم ازش یاد میکنن، به این امر اعتراض کرد، یعنی گستاخی کرد، گفت یا محمد اعدل، ای محمد با عدالت رفتار کن.
بله،
چرا
جسارت بر
این پولا را به این اشخاص میدی؟ حضرت ناراحت شد، فرمود وای بر تو، اگر من عدالت نکنم کی عدالت میکنه؟ این یک فضای بدی در اونجا به وجود آورد، مسلمانان ناراحت شدن. رسول خدا اونجا از پیدایش خوارج که عملا این حرقوس بن زهیر بعدا از رهبران اونها شد، رسول خدا فرمود اینا گروهی خواهند بود، فرمود این عقبه خواهد داشت، این شخص با این تفکر پیروانی خواهد داشت و عقبه خواهد و بازماندگان و آیندگانی این شخص با این تفکر خواهد داشت. اینا گروهی خواهند بود که دین از حلقوم اونا پایین تر نخواهد رفت، یعنی سطحی فکر خواهند کرد، تفکر دینیشون خیلی سطحی خواهد شد و اینها از دین خارج خواهند شد، یمرقون من الدین، این مرق مارقین از این تعبیر رسول خدا گرفته شده. یمرقون من الدین، اینا از دین خارج خواهند شد همچنان که تیر از کمان خارج میشه. و این پیشگویی غیبی بود توسط رسول خدا از آینده خوارج. رسول خدا صلی الله علیه و سلم جزء پیشگوییاش به امیرالمومنین علی علیه السلام این بود که فراوان این نقل شده، هم در منابع شیعه و هم در منابع اهل سنت نقل شده که رسول خدا فرمود یا علی تو با سه گروه خواهی جنگید: با ناکسین، قاسطین و مارقین.
بله.
ناکسین یعنی پیمان شکنان که عملا اشاره به جنگ جمل و جنگ با طلحه و زبیر عایشه
با اینکه پیمان بسته بودن اما
با علی علیه السلام بیعت کرده بودن، بیعت را شکستن. و قاسطین ستمگران یعنی شامیا، معاویه و پیروان او. و مارقین با کسانی که از دین خارج خواهند شد.
بله.
و این سومین جنگی که پیش آمد همین جنگ با خوارج بود. بنابراین اینا را مارق و مارقین میگن از باب این که اینا طبق پیشگویی رسول خدا و با معتقدات عجیب غریبی که پیدا کردن عملا از دین خارج شدن و در این حال دیگران را، سایر مسلمانان را، مخالفین خودشون را به کفر متهم میکردن. پس هم معلوم شد مقصود از زوسدی کیه، یکی از رهبران خوارجه که اسم اصلیش حرقوس بن زهیر بوده، گاهی ذوالخویصر هم بهش میگفتن. مارقین کیا هستن، چرا به اینا مارقین میگن؟ اما ایشون
اول شخصشون،
اول شخص نمیتونیم بگیم، ولی اینا رهبرانی داشتن که یکی از رهبرانشون همون ذوالصدیه بوده که در جنگ خوارج کشته شد. یکی از رهبران اینها اشعث ابن قیس بود، اما اشعث ابن قیس معروف اصلا این خوارج که شکل گیریشون از جریان حکمیت شروع شد، بر سر حکمیت در جنگ صفین اینا از سپاه علی علیه السلام جدا شدن، به علی علیه السلام بعد از بلند شدن قرآن بر سر نیزه به وسیله سپاهیان معاویه گول خوردن، به علی علیه السلام فشار آوردن که اونا راست میگن، شما حکمیت را بپذیر. یکی از کسانی که در تحمیل حکمیت بر امیر المؤمنین علی علیه السلام نقش بزرگی داشت اشعث ابن قیس بود و بعدام با خوارج هماهنگی داشت. پس یکی از سران اینا میتونیم بگیم، از سران اولیه اینا میتونیم بگیم اشعث ابن قیس کندی بود. یکی از سران اینا شخصی بود به نام خریت ابن راشد.
بله.
اینا وقتی دیگه کاملا از علی علیه السلام جدا شدن، علی علیه السلام به اینا فرمود که ما سه چیز را از شما مزایقه نمی کنیم: مقرری شما را از بیت المال می دیم، جنگ با شما را آغاز نمی کنیم مگر اینکه جنگ را شما آغاز کنید، و مانع ورود شما به مسجد نمیشیم. نهایت مماشات را و نهایت مدارا را امیر المؤمنین علی علیه السلام با اینا کرد و به هر سه قسمت هم عمل کرد. اما اینا سرانجام سر از عملیات تروریستی در آوردن، عملیات تروریستی انجام میدادن، پیروان علی علیه السلام را هر جای گیر می آوردن می کشتن، بیرحمانه به قتل می رسوندن. یه جا زن باردار و آبستن را کشتن چون فهمیدن شیعه امیر المومنین علی علیه السلام بوده. در این عملیات تروریستی که انجام دادن، که بعد از اون عملیات تروریستی حضرت مجبور شد به جنگ نابره و جنگ خوارج پیش آمد، یکی از رهبران عملیات تروریستی اینا همین خریت ابن راشد بوده. یکی از رهبران اینا همون عبدالرحمن ملجم مرادی، مشهور قاتل امیرالمومنین علی علیه السلام بوده. میگن این سعیش ملجم، نه ملجم، بین ماها ملجم معروف شده، عبدالرحمن ملجم مرادی. یکی همون دستیار عبدالرحمن ملجمه که شب ضربت زدن امیرالمومنین علی علیه السلام نه سه نفر بودن، یکی دیگه شبیب بن بجره بوده، منتها اون شب ضربت این به خطا را به علی علیه السلام اصابت نکرد، ولی شمشیر عبدالرحمن به امیرالمومنین اصابت کرد. یکی دیگه از رهبران اینا عبدالله ابن وهب راسبی بوده. وقتی اینا جدا شدن از امیرالمومنین علیه السلام، نخستین فرمانده اینا در اردوگاه نهروان در حرورا بوده. و یکی دیگه از رهبران اینا عبدالله ابن کواء یشکری بوده. اینا وقتی جدا شدن، میلیشیا شبه نظامی تشکیل دادن و رفتن نزدیک کوفه، اردوگاه برای خودشون درست کردن و اونجا مستقر شدن. امام جماعت اینها در اون اردوگاه عبدالله ابن کواء، ظاهرا کواء باید تلفظ کنیم، عبدالله ابن کواء یشکری بوده. اینا از سران و رهبران اولیه خوارج بوده. من به این سوال کننده گرامی و امثالشون کتابی را در این زمینه معرفی میکنم که اگر اصولا در مورد خوارج کلن مطالعاتی خواستن داشته باشن، میتونن به کتاب خوارج در تاریخ به قلم استاد محترم استاد یعقوب جعفری مراجعه بفرمایید. این کتاب از انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی در تهران در خیابان فردوسی و چند جای دیگه دفتر فروش داره و در قم و بعض جاهای دیگه هم شعبه داره. اسم کتاب را یک بار دیگه تکرار میکنم، خوارج در تاریخ، تألیف استاد یعقوب جعفری.
بله انشالله که شنوندگان گرامی هم مراجعه میکنن و فرهنگ کتابخانی رو که از برنامه تشویق میشه این عزیزان هم دنبال خواهند کرد و سوالاتی رو که دارن به صورت کتبی پاسخ خودشون هم انشالله دریافت خواهند کرد.
329-10-551 با پیشماری 025 پرسمان تاریخی.
من خواستم از منظر کارشناس محترم سوال کنم که در زمانی که حضرت محمد می‌خواستن نماز بخونن وضو بگیرن، همین وضویی که ما می‌گرفتیم می‌گرفتن یا وضویی که سنی ها می‌گرفتن؟ خلاصه استکی هستم از اهواز.
بله ما از این شنونده عزیز از اهواز تشکر میکنیم. البته جناب استاد پیشوایی یک تصحیح کوچیکی بکنیم، آیا وضوی که ما میگیریم شبیه وضو پیغمبر بوده یا وضوی که اهل سنت میگیرن شبیه وضو پیغمبر بوده؟
سوال را باید اینجوری تغییر بدیم که آیا ما مثل پیغمبر وضو میگیریم؟
بله به هر حال این نکته سنجی این شنونده گرامی جای قدزنی داره، بفرمایید.
بله جوابش اینه که ما مثل پیغمبر اسلام وضو میگیریم. رسول خدا صلوات الله و سلامه دقیقاً اونجور که الان ما وضو میگیریم وضو میگرفتن. در این قسمت از باب توضیح یادآوری میکنم که در بررسی تاریخ مسلم شده که اختلاف در کیفیت وضو در زمان خلافت عثمان پیش آمده،
یعنی تا زمان
خلافت عثمان اختلافی از نظر کیفیت وضو بین مسلمان ها وجود نداشته و همه به عقیده ما همینجور که ما وضو میگیریم مثل رسول خدا وضو میگرفتن. اختلاف در کیفیت وضو در زمان خلافت عثمان رخ داد پیش آمد و حالا ایشون فقط جواب خواسته بود که آیا رسول خدا چگونه وضو میگیره، ولی من طبق معمول برای ترویج کتاب و کتابخانی کتاب مستقلی هم در این مورد معرفی میکنم. سوال کننده گرامی از اهواز و سایر شنوندگانی که احتمالاً ممکنه علاقمند باشن مسئله را بیشتر پیگیری کنن، میتونن این کتابی که معرفی میکنن مطالعه فرماین. کتابیست به نام وضوء النبی، خاص این مسئله نوشته شده، کتاب 2300 صفحه. وضوء النبی تألیف آقای علی شهرستانی. میتونن، البته کتاب عربیه، علاقه‌مندان میتونن از این کتاب استفاده کنن.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir.
پرسمان تاریخی.
عزیزان شنونده، سوال بعدی که در اختیار من قرار گرفته به صورت کتمی میخونم. یکی از بزرگواران اینطوری پرسیدن از جناب استاد پیشوایی که بفرمایید چرا بنی عباس که از نوادگان عباس عموی پیغمبر هستند، اینها آدمهای بد و ظالم میشدند. آیا این مسئله ارتباطی داره با اینکه عباس عموی پیغمبر در ابتدای دوران اسلامی ایشون مسلمان نشد، دیر مسلمان شد؟ آیا دیر مسلمان شدن ایشون بر اینکه فرزندان و نوادگانش آدمهای نسبتاً ظالمی شدند ارتباط داره؟ بله.
نه، ارتباط نداره. نسل اول عباس یعنی فرزندان عباس معمولاً روابطشون با امیرالمومنین علی علیه السلام خوب بود.
بله.
قسم یا قسم ابن عباس، تمام ابن عباس، عبیدالله ابن عباس، عبدالله ابن عباس، اینا روابطشون با امیرالمومنین علی علیه السلام خوب بود.
بله.
و در کنار امیرالمومنین علی علیه السلام بودن و در زمان خلافت علی علیه السلام حضرت چند نفر از اینا را به حکمرانی چند تا از شهرها منصوب کرد، حتی مورد اعتراض قرار گرفت که حضرت جواب داد که اینا را دیگران، کسانی که پیش از ما بودن، اینا را در انزوا قرار داده بودن.
صحیح.
نسل اول عباس عموی پیغمبر روابطشون خوب بوده با اهل بیت و با امیر المومنین علی علیه السلام. نظر صاحب سوال کننده عزیز و گرامی به خلفای بنی عباسه که رفتار بدی اینها با اهل بیت بعد از پیروزیشون، بعد از کنار زدن بنی امیه، ربطی به دیر مسلمان شدن جدشون عباس نداره. چیزی که هست، عمده ترین دستاویز اینها برای خلافت عموزادگی پیغمبر بود.
صحیح.
اینا از این عموزاده پیغمبر به عنوان یک سکوی پرش، به عنوان یک اهرم قدرتمند استفاده می کردن و خودشون عموزاده معرفی می کردن و حتی در زمان جاهلیت بر سر ارث یک مسئله بود. اینا مزورانه اون را زنده کردن، در حالی که در اسلام چنین چیزی نیست. نوشتن، محققان بررسی کردن، در جاهلیت در ارث عمو بر دختر مقدم بوده.
بله.
عمو بر دختر مقدم بوده، در حالی که در فقه اسلامی دختر از وراثت درجه اوله.
بله.
اگر حالا نوبت ارث به عمو نمیرسه، مقدم بر عمو هستن، اولاد هستن، برادرها هستن. اگر هیچ کدوم از اینا نرسه، در ارث نوبت به عمو میرسه. اینا آمدن این را زنده کردن، گفتن که ما از نسل عموی پیغمبریم، ولی طالبیان و علبیان اینا از نسل دختر پیغمبرن، نوه دختری که فرزند خود انسان نیست، که البته ائمه علیهم السلام این را جواب این را دادن. مطرح میکردن که اینا خو از نسل علی ابن ابی طالبن، اولا اینا هاشمیان و علویان که ادعای امامت و رهبری دارن، اینا نوه دختری پیغمبرم. فرزندان انسان فرزندان نوه های پسری انسان هستن، که این درست نبوده. رو این تکیه میکردن و بعد میگفتن ما عموزادگان پیغمبر هستیم و عمو مقدم بر دختر. علویان و طالبیان دخترزاده پیغمبرن، که اصل این مسئله غلط بوده، مسئله ارث نبوده، که خلافت ارث از نظر شیعه یک مقام الهیه، ارث در اونجا مطرح نیست، صلاحیت مطرحه و لیاقت مطرحه و شایستگی مطرحه. بلد. اصل بحث را خلط میکردن، به موضوع ارث ارتباط میدادن و بعد از خیشاوندی خودشون، عموزادگیشون خیلی بهره برداری میکردن و این ربطی به نسل اول بنی عباس نداره.
بله.
البته گله هایی هست، انتقادهایی هست بر خود عباس و به بعضی از فرزندان عباس که اونم باز ربطی به نسلهای بعدی نداره. میگن عباس در حمایت از علی علیه السلام و حضرت زهرا خیلی جدی عمل
نکرد
یا خلاصه در قضایایی که پیش آمد خیلی به صورت ما که عرض کردم در کنار اهل بیت بودن، به صورت شکلی و ظاهری در کنار اهل بیت بودن خیلی ریسک نمی کردن. این در این حد در کتابا مطرح شده. مثلا میگن که عباس عموی پیغمبر وقتی خانه جزء مسجد رسول خدا قرار گرفت در توسعه مسجد النبی که بعدها توسعه دادن و خانه های مجاور را جزء مسجد کردن، میگن اینقدر که عباس سر این دادش در آمد، سر حمله به خانه حضرت فاطمه اینقدر دادش
در
نیامد. از این انتقادها دارند. یا مثلا عبیدالله ابن عباس به امام حسن سلام الله علیه بعدا خیانت کرد، پول گرفت و پیوست به معاویه، ولی اینا ربطی به نداره، اونا اراده انسانیه. این خلفای عباسی که از نسلهای بعدی بودن، اینا خودشون با اراده و انتخابی خودشون این راه نادرست را پیش گرفتن.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
سلام علیکم. یه سوال تاریخی داشتم از جناب آقای پیشوایی. سوالم اینه که اینطور که ما شنیدیم زمان پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، یاران و صحابه ایشان یه یاران واقعی و از جان گذشته و فدایی اسلام و پیامبر بودن و اکثریت صحابه هم از این گونه افراد تشکیل می شدن، ولی زمان حضرت علی علیه السلام تعداد صحابه مخلص و صادق خیلی کم شد و به اقلیت تبدیل شد. حالا سوال بنده اینه، یک، دقیقا از چه زمانی این سیر نزولی شد؟ دو، به چه دلیل این افراد این گونه شدن؟ با تشکر از شما متشکرم. التماس دعا. خدا حافظ شما.
خب ما هم از این عزیز شنونده تشکر میکنیم. جناب استاد پیشوایی، البته شکی نداریم که اسلام با مجاهدت های صحابه بزرگوار و وفادار پیغمبر اسلام استحکام پیدا کرد، مجاهدت کردن، فداکاری زیادی کردن، اما به هر حال طبق سوال این شنونده، چرا این سیر نزولی اتفاق افتاد از زمان پیغمبر به بعد؟ دقیقا چه زمانی این اتفاق افتاد که یاران مخلص کم شدن و علتش چی بود؟
بله، همینجور که ایشون هم اشاره داشتن، جناب عالی هم تکیه فرمودید، با توجه داشته باشیم که اصحاب و یاران رسول خدا دیگه بهتر نمونه مسلمانان صالح بودن، به اصطلاح نسل اول بودن، اینا نمونه و الگو بودن، همینا بودن که در خدمت رسول خدا اسلام را پیش بردن. خداوند متعال از اینا تجلیل میکنه در قرآن مجید، یجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. اینا کسانی بودن که با مالشون و جانشون در راه خدا مجاهده می کردن. به هر حال نسل اول اسلام و نسل ممتاز اسلام و تربیت شدگان ممتاز اسلام صحابه رسول خدا بودند که مورد احترام همه مسلمانان هستند، همه فرق اسلامی هستند. ولی یک نکته هست در اینجا و اون اینه که ما نباید تصور کنیم که همه یاران رسول خدا با همه عظمت و پاکی که داشتن در یک رتبه بودن. نه، اینا مراتبشون فرق میکرد، مراتب خلوصشون فرق میکرد، مراتب اطاعتشون از رسول خدا فرق میکرد. همه در اون رتبه بالای خلوص نبودن، اکثریتی قریب به اتفاق در اون مرتبه بودن، ولی اینجوری نبود. یک ناخالصی هایی ما در زمان رسول خدا در بین اصحاب رسول خدا میبینیم، اینا هم گاهی لغزش هایی داشتن، ناخالص هایی داشتن. این هم شواهد قرآنی داره، هم شواهد تاریخی داره. قرآن مجید در سوره جمعه نکوهش میکنه از ایده ای که در نماز جمعه رسول خدا را تنها گذاشتن و رفتن سراغ یه کاروان تجارتی که به مدینه رسیده بود و